سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در شب‌های گذشته بحث ما رسید به راه‌های برون رفت از فتنه. ما چه بکنیم که یک تو فتنه واقع نشیم، دو اگر فتنه واقع شد بتونیم سر به سلامت ببریم و راحت خارج بشیم. یه سری کارهای شناختی باید بکنیم، یعنی زیر باید بدونیم، اینکه باید بریم در خونه قرآن و اهل بیت و روشنگری علما و افزایش بصیرت و اینکه اشخاص جای حق نذاریم. یه سری گرایش ها باید داشته باشیم و در نقطه مقابل یه سری گرایش ها نباید داشته باشیم. باید در اینی که اخلاص داریم از غرور به نعمت، کبر، مال حرام، کینه توزی و شک و تردید بی جا هم خودمون رو حفظ بکنیم و قاطی اینها نشیم. به جهت رفتاری عرض کردم که ما 8 رفتار و مهارت رو باید مد نظر قرار بدیم. اول تقوا ورزی بود، دوم عبرت گیری از گذشتگان، سوم حفظ وحدت، چهارم ثبات قدم، پنجم تقویت حاکمیت و ششم تفکیک فتنه‌گر از فتنه زده، اونی که باعث و بانیه با اونی که به نوعی خودش قربانی و گرفتار فتنه میشه. دو عامل از بحث‌های رفتاری باقی مون که اینو عرض بکنم و بعد انشالله وارد فتنه آخر از زمان بشیم و اینکه خب الان ما تو این دوره با این افزایش روزافزون فتنه ها و بارش فتنه از زمین آسمون تکلیفمون چیه و چه باید بکنیم. در باب رفتار دو نکته مونده. یک، اولین نکته ای که باید بهش بپردازیم دوری از فتنه گرانه. یاده تو جامعه میخوان شلوغ کاری کنن، میخوان فضا رو به هم بریزن. اولین کاری که در قبال اون رو باید بکنیم اینه که از اینا فاصله بگیریم. خود این فاصله موضوعیت داره. بریم سراغ قرآن کریم. خداوند در سوره مبارکه توبه آیات شریفه 107 و 108 عبارتی دارد. در این آیات خداوند می‌فرماید که والذین اتخذوا، خود آیه رو قبلا خوندم با آیه بعدش کار دارم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، اونایی که مسجدی را انداختن هدفشون چیه؟ ضرر زدن و برقراری کفر، تقویت کفر و ایجاد تفریق و اختلاف بین مؤمنین. مسجد را انداختن برای این کار و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل، دنبال اینه که جایی درست بکنن که بتونن کمین بکنن، در کمین خدا و رسول بمونن. کمین خدا که میگن یعنی کمین بندگان خدا، چون کسی که در کمین خدا نمیتونه بمونه. مثل اینکه میفهمید که ان الذين يحاربون الله و رسوله، اونهایی که با خدا و رسول میجنگن. با خدا میجنگن یعنی چی؟ یعنی با بندگان خدا میجنگن، چون روایت میگه الناس و عیال الله، مردم خانواده خدا. کسی با خانواده خدا درگیر میشه یعنی با خدا درگیر شده. اون کسایی که تو این ایام مثلا فرض کنید کم فروشی میکنن و احساس میکنن خیلی زرنگن، یا کالا احتکار میکنن فکر میکنن خیلی زرنگن، یا گرون فروشی میکنن تصور زرنگی دارن، اینها در اوج حماقتن، در اوج حماقت، احمق نیستن، در اوج حماقتن. چرا؟ ابا عبدالله سلام الله علیه آخرین لحظات حیاتش وارد خیمه امام سجاد علیه السلام شد که یه عصر عاشورا، یعنی دیگه از این شرایط بحرانی تر قابل تصور هست. اومد به امام سجاد علیه السلام وصیت کنه حضرت بره. به ذهن میاد امام سجاد علیه السلام چی گفت؟ یعنی گفتش که پسرم الان چی خوبه الان ابا عبدالله به امام سجاد علیه السلام بگه؟ فرمود پسرم علی جان، بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. یه وقتی کسی یه سیلی به من میزنه، منم یه سیلی میزنم، خب این یر به یر میشه. اما وقتی شما یه جنس 800 گرمی رو به اسم 1 کیلو به من میفروشی، یه دونه میزنی ولی من نمیزنم، نمیفهمم که باید بزنم. عالم عالم رفت و برگشته، نمیشه بزنی نخوری. چون من نمیزنم یه دستی جای من میزنه، اسم اون هست دست خداوند متعال، و اون دست کسی رو بزنه بلند شدنی در کار نیست. حالا یه عده گمان بکنن که از این فضای آشفته اقتصادی میشه استفاده کرد و یه کلکی زد و باری بست، و چقدر شایسته ترحمن این آدم ها، چقدر بدبختن. با آدم اینا رو میبینه باید به نگاه یه آدمی که گیر افتاده و داره دست و پا میزنه تو باطلاق گناه بهش نگاه بکنه. اینا شایسته ترحمن، چون نمیفهمن چه غلطی دارن میکنن. یه فردی میاد جنس میخره میبره خونه، بعد میبینه کمه. قوم حضرت شعیب علیه السلام گناهشون کم فروشی بود دیگه، خدا به خاطر کم فروشی اونها رو عذاب کرد. کم فروشی مگه چقدر مهمه که خدا یه قوم به خاطر کم فروشی عذاب میکنه؟ دلیل این که برای کم فروشی قوم رو عذاب میکنن اینه، وقتی کم فروشی اتفاق میفته نظام اجتماعی به هم میخوره. من یه درآمدی کسب میکنم، از شما جنس میخرم، تصورم اینه که با این درآمد زندگی من میچرخه، جنس رو میخرم میبرم خونه با این فرض که 30 روز ماه کفایت میکنه، 25 ماه این تمام میشه. شما با کم فروشی محاسبات من رو به هم میزنی. وقتی محاسبه من به هم میخوره، من میفتم دنبالی که یه جوری جاخالی رو پر بکنم، منم یه کاری آغاز میکنم، با کار من محاسباتی که دیگه به هم میخوره. یعنی با یه کم فروشی که از یه نفر آغاز شد، دومینووار محاسبات زندگی مردم به هم میخوره. خدا قوم حضرت شعیب رو برای همین زاد، کم فروش بودن. میگه اونهایی که ارسادن لمن حارب الله در کمین خدا، بندگان خدا و رسوله من قبل، بله یحلفون نه این عرد نه الا الحسنا، قسم میخورن که ما جز خیر و نیکی نمیخوایم. بله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میده که اینا دروغگوان. حالا ادامش به پیامبر، لا تقوم فیه ابدا، پیامبر مطلقاً در مسجدی که اینا به اسم مسجد بنا کردن و فتنگاهه توقف نمی کنید. تازه اینا به پیغمبر گفته بودن شما بیاید در مسجد ما اقامه نماز کنید، این مسجد رسمی بشه. حضرت گفتن باشه، برای بعد جنگ تبوک. از جنگ تبوک که برگشتن، پیغمبر رفت مسجد اینا رو با خاک یکسان کرد. لا تقوم فیه، پیغمبر اونجا وای نستی، لحظه ای به اینا نزدیک نشو. اولین وظیفه ما که میشه هفتمین نکته در مورد رفتار، دوری از فتنه گره. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 61 نهج البلاغه در باب این موضوع فرمایشی داره. در اونجا حضرت میفرمایند که باز میخوام در خطبه 31، در این خطبه شریفه حضرت میفرمایند که به ابن عباس، ابن عباس پسرموی پیامبر و امیرالمومنینه، آدم خوبیه، یکم هم محافظه کاره، چه بینابین، ولی آدم خوبی، مفسر قرآنه. حضرت قبل جنگ جمل به این میگن برو با طلحه و زب، برو با اصحاب جمل صحبت کن، بلکه بدون جنگ کار خاتمه پیدا بکنه، من دوست ندارم خون ریزی بشه. ولی وقتی میخواد بره، حضرت میگن که با طلحه دیدار مکن، زیرا در برخورد با طلحه او را چون گاو وحشی میابی که شاخش را تابیده و آماده نبرد است، سوار بر مرکب سرکش میشود و میگوید رام است. بلکه با زبر دیدار کن که نرمتر است، به او بگو پسر دایی، به او بگو پسر دایی تو میگوید در حجاز مرا شناختی و در عراق مرا نمیشناسی، چه شد که از پیمان خود بازگشتی؟ با طلحه صحبت نکن. در تاریخ معمولا طلحه و زبیر رو کنار هم یاد میکنه، اینا اصلا شبیه هم نیستن. طلحه جز 12 نفره که میخواد پیغمبر رو شهید کنه، زبیر جز سابقین در اسلام و شمشیرش غبار غم رو از شهر پیغمبر میبره. خیلی زبیر متفاوته با طلحه، واقعا حساب اینا یکی نی. اصلا میگه با طلحه صحبت نکن، این آدم خاصیه و حرف حساب حالیش
نمیشه. دوم در خطبه 151 در اینجا حضرت امیر سلام الله علیه در عبارت دیگری ناظر به همین موضوع میفرمایند که سپس فتنه ای سر برآورد که سخت لرزاننده و در هم کوبنده و نابود کننده است، که قلب هایی پس از استواری می لغزند و مردانی پس از درستی و سلامت گمراه می کردند و افکار و اندیشه ها به هنگام هجوم این فتنه ها پراکنده و عقاید پس از آشکار شدنشان به شک و تردید دچار می گردند. آن کس که به مقابله با فتنه ها برخیزد کمرش را می شکند و کسی که در فرو نشاندن آن تلاش می کند او را درهم می کوبد. در این میان فتنه جویان چونان گوره خران یکدیگر را گاز می گیرند و رشته های سعادت و آیین محکم شدهشان لرزان می گردد و حقیقت امر پنهان می ماند. حکمت و دانش کاهش می یابد. ستمگران به سخن می آیند و بیابان نشین ها را در هم می کوبند و با سینه مرکب های ستم آنها را خرد می نمایند. تکروان در قبار آن فتنه ها نابود می گردند و سواران با قدرت در آن به هلاکت می رسند. فتنه ها با تلخی خواسته ها وارد می شود و خونهای تازه را می دوشد، نشانه های دین را خراب و یقین را از بین می برد. فتنه هایی که افراد زیرک از آن بگریزند و افراد پلید در تدبیر آن بکوشند. ما باید از فتنگر دوری کنیم. اینکه هر فتنهی واقع میشه ما بریم و چه بکنیم؟ دخالت بکنیم؟ نه، یه جایی باید از فتنگر دوری کرد. گاهی اوقات اصلا آدم های فتنگر دنبال جمع کردن آدم ها، یعنی سرصدا میکنه آدم جمع کنه، واسه دنبال همینه. بعد حضرت امیر میفهمند الباطل هم هو به ترک ذکره، باطل با عدم ذکرش محو میشه. اصلا توجه نکن بهش، ولش کن، ولش بکنی خود به خود محو، ولی بهش توجه بکنی بدتر میکنه، هی ادامه میده و میخواد کارشو بیشتر بکنه. ما در دنیا مأمور به چی؟ به ما گفتن که با آدمای حسابی رفاقت کنید، چون خیلی وقتها همین دوستان شما را عاقبت به خیر یا عاقبت به شر میکنن. حتی ما یه داستانهایی رو میبینیم از پیامبران که نه تنها همنشین دنیا بلکه دنبال همنشین آخرتشون هم هستن. این خیلی جالبه که پیامبر خدا اینجوری میکنه، خدایا من بهشتی بشم همنشینم در بهشت کی؟ یعنی دنیا چی؟ تو دنیا برو دنبال آدم حسابی. یه وقت آدم خواهر و برادری داره، اینا مثلا حالا متفاوتن با انسان، یه بخره عقایدی، سوگیری، مسلکی، این ده. خب برادر و خواهر ما انتخاب نکردیم، ولی دوستو انتخاب میکنیم دیگه. خب با بهترین آدم دوست شو. چرا با آدمی دوست میشی که دو تا گرفتاری داشتیم، دو تا هم این میذاره روش؟ بهترین گزینش و بهترین گزینه. حضرت داوود علیه السلام میگه خدایا همنشین من در بهش کیه؟ خدا میفرماید که از دروازه بیرون برو یه هیزم شکنی رو میبینی، همین همنشین توی در بهش. حضرت داوود علیه السلام دست حضرت سلیمان پسرشون رو گرفتن، با هم راه افتادن، از دروازه اومدن بیرون، دیدن یه پیرمرد هیزم شکنی اونجاست و میگه که کسی از هیزم ما رو بخره. مردم اومدن خورد خورد هیزماش رو خریدن و اینم خوشحال هیزماش که تموم شد، حضرت داوود از سلیمان بر او وارد شدن. گویا نمیشناخت. گفتن که پیرمرد مهمان نمیخواد. گفت مهمان حبیب خداست، بیای. اومد و با پول هیزم فروشی یه مقدار گندم خرید، اینو آورد و شروع کرد به آرد کردن. آرد کرد و سه تا نون آماده کرد، آورد گذاشت جلوی داوود و سلیمان و بدونم جلوی خودش. هر لقمه‌ای که می‌خواست بخوره میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، هر لقمه‌ای که می‌خورد میگفت الحمدلله رب العالمین. یه چیز تو پرانتز بگم، گاهی اوقات میگن آقا غذا رو شروع کردیم، یه باری وسطش یادمون میفته که بسم الله نگفتیم، عیبی نداره غذاش کنید. اگه وسط غذا خوردن یادتون افتاد اولش بسم الله الرحمن الرحیم نگفتید، بگید بسم الله علی اوله و آخره، بسم الله علی اوله و آخره، اونو جبران میکنه. این هر لقمه میخواد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، تمام شد میگه الحمدلله رب العالمین. بعد شروع کرد گفت خدایا هیزم رو تو رویاندی، منو تو خلق کردی، قدرت بازو رو تو دادی، راه شکستنش رو تو نشون دادی، مشتری رو تو فرستادی، آرد و تو از طریق گندم به من رسوندی، توان این که خمیر درست بکنم تو دادی، تو منو عامل قرار دادی که بتونم حضرت داوود بعد از سلیمان نیا که گفت پسرم دلیل هشتش با انبیا همینه. همه چیه کی داده؟ خدا. ما چه کاره ایم؟
هیچ کاره
نیستیم. همش میگیم خدا. خدا به حضرت موسی علیه السلام گفت موسی تو میتونی قدر شکر منو به جا بیاری؟ حضرت موسی علیه السلام گفت نه. خدا گفت چرا؟ حضرت موسی علیه السلام عرض کرد خدایا چون توفیق شکرم خودت میدی، من کجا میتونم قدرش رو بدونم؟ خدا هم فرمود قدر شکر همینی که گفتی، که خدایا من اگه دارم تو رو شکر میکنم توفیق شکرم کی داده؟ خودت. پس تو رو شکر میکنم برای اینکه توفیق شکر دادی. صبر کن الان این توفیقی که شکر بر شکر بکنیم و کی داد؟ باز خدا. خدایا من تو رو شکر میکنم بابت توفیق بر شکر این که توفیق شکر به من دادی. باز کی تموم میشه؟ هیچ وقت. هشتش با انبیا به این خاطره ما باید دنبال رفیق خوب باشیم. این همه آدم حسابی تو این عالم وسط این همه رفتیم سراغ یه آدمی که من لزومم آدم بیدین مد نظرم نیستا، آدم بدروحیه. با آدم بدروحیه رفاقت نکنی، آدم خراب میکنه. با بعضی میرید سفر، میرسیم به یه جایی، آدم ها سه جوره. یک، ار را میرسه مثلا داریم فرض کنید با ماشین میریم مشهد یه جایی وای میسیم مثلا یه استراحتی بکنیم، ای بابا چقدر جاش بده، چقدر ناهمواره، چقدر این جایی که میخوام بریم چای بخوریم کثیفه، چقدر این جز غر زدن کاری نداره. گروه دوم، بعضیا میرسی نه غر میزنن نه کاری میکنن، یعنی یه گوشه وای میسه. شما مثلا میخواید یه مثلا خیمه ای برپا کنید، چادری بزنید، خودتون زمین رو صاف میکنید، میلا رو میارید، این همجوری نگاه میکنه، نه غر میزنه نه کمک میکنه، بی تفاوته. گروه سوم آدمایی هستن خوشروحیه. خوشرویه به چه معنا؟ به این معنا که آنن فعانن انرژی خوب میدن. میرسیم یه جایی الحمدلله چه جای خوبی، چقدر درخت داره، چقدر به موقع وایستادیم، چقدر چایی الان میچسبه. با آدمای گروه سوم رفاقت کنید. دو گروه دیگه خصوصا گروه اول مثل دارکوب میزنن تو اعصاب آدم. آدمی که دائما بیخ گوش شما قرولان میکنه روحیه شما رو خراب میکنه، با این آدم رفاقت نکنید. آدم بد روحیه، بدبین، بد کوچکترین کاری میخواد بکنه محاسبه گری میکنه، این کارو بکنم یا نکنم؟ چهار تا کارم بکن برای خدا، حرف نزن. این کار وظیفه من نیست، اینو من انجام نمیدم، من از این کار گریزانم، اون برای بقیه. این آدم رو یادم خراب میکنه. اولین نکته رفتاری دوری از فتنه گری. دو، ابزار فتنه نشدن. این بدتر از اونه، یعنی یه جاهایی گرفتاری اینه که من از فتنگر که دوری نمی کنم بماند، از فتنه دوری نمی کنم بماند، خودم میشم آلت دست فتنگرا. امیرالمومنین علیه السلام قبلا خوندم در حکمت یک نهج البلاغه یه عبارت معروفی دارن که همه شنیدید. حضرت می فهمن که کن فی الفتنه کابن اللبون، توی فتنه مثل بچه شطور دو ساله باش. لا ظهرون فیور کب، نه پشتی داری که کسی بتونه سوارش بشه، ولا ذرعون فیحلب، نه آماده شیردهی شده. این میشه یه شطوری که هیچ سوء استفاده ازش نمیشه کرد. قبلا عرض کردم این به این معنا نیستش که ما توی این دوره سکوت بکنیم، یعنی فتنه که میشه بگیم ما نه باید بار بدیم نه باید شیر بدیم، واسیم یه کنار. نه، منظور اینه که ابزار فتنه‌گر نشو، اما به وظیفت عمل کن. یه روایت بخونم و یه توضیحی عرض بکنم. در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت میفرمایند که لا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنه، وقتی که آتش فتنه بهتون میاد به استقبالش نرید. و امیتوا ان سننها و خلوا قصد السبيل لها، نه به طرفش برید نه جلوش قرار بگیرید، راهو باز کنید بذارید از شما رد شه. فتنه که میاد به استقبالش نرید. چرا؟ چون بسیاری اگر سراغ فتنه برن احتمالا فتنه اینا رو با خودش میبره، توانمند نیستن، نمیتونن مقاومت بکنن و از فتنه جون سالم به در ببرن. نمونه عرض بکنم، جنگ صفین افراد مختلفی می اومدن. خب قبلش هم این اتفاق مثلا تو جمل اینها افتاده بود، تو صفین پررنگ یارو می اومد گفت آقا من نگاه میکنم اون و سپاه معاویه به امامت او رو به قبله نماز میخونن، این طرف هم شما به امامت علی ابن ابی طالب رو به قبله نماز بود، هر دوتا به یه سمت در یک زمان یک کار انجام میدید. خب این چی؟ حکمش چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام هر کی میومد این سوالی میپرسید میگفتن برو سراغ عمار، پیرمرد 92 یا 93 ساله. میرفتن جناب عمار یاسر چی میگفت؟ افراد میومدن بودن عمار آخه اونا رو به قبله، اونا قرآن میخونن، اونا نمیدونم مسلمانن، نماز میخونن، جماعت، این هم همون آخه چجوری؟ عمار میگفت من میشمرد این تعداد دفعات در مقابل همین پرچم که در مقابل پیامبر ایستاده جنگیدن، این پرچم همون پرچمی که دست ابو سفیان بود در مقابل پیامبر میستاد، الان دست معاویه است جلو امیرالمومنین بایستاده. خب عمار 92 ساله‌ای که پیغمبر اینقدر به اون لطف داشتن حرفش برو بود، کشش داشت و خیلی ها به واسطه حرفای عمار عاقبت به خیر میشدن. در نقطه مقابل آقا شما توان لازم برای شناخت فتنه و برخورد باهاشون نداری، خب وارد نشو. زمانی که هانی ابن عروه دستگیر شد اتفاقی که افتاد دو تا چیزه، دو نفر رو میگم که چجور میفتن تو فتنه و گرفتار میشن. اول شورای قاضیه، وقتی که هانی ابن عروه رو دستگیر کرد عبیدالله ابن زیاد، حسابی اونو شکنجه کردن و زدنش و اینا، قبیله بنی مزهج که آدم های شمشیر زن خیلی شجاعی بودن کاخ عبیدالله و دارالاماره رو محاصره کردن و واقعا اگر وارد می شدن چون جنگاور بودن احتمالی که عبیدالله کشته بشه و بساطش جمع بشه خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود، چون هنوز پایه حکومت عبیدالله تثبیت نشده بود. اینجا عبیدالله اومد بالای دارالاماره به بنی مزهج گفتش که برای چی تجمع کردید؟ رهبر شما و رئیس قبیلتون هانی مهمان ماست. اینا گفتن پسر مرجانه تو برو که تو عمر دیدونی، راستم نگفتی تو حرف نزن. عبیدالله دید خیلی عصبانی ان حرفشو گوش نمیکنن، فهمید باید یه آدم موجهی بیاد و اینا رو توجیه بکنه. سریع فرستاد گفت برین سراغ شورای قاضی. پیرمرد نادان را آوردن رفتید زدن هانی ابن عروه بیچاره رو خونین اومالی. اومد واسط بالای دارالاماره بنی مثل دادن شورای ما تو رو قبول داریم. هانی در چه حاله؟ گفت من هانی رو دیدم در حالی که صورتش سرخ بود و یه جوری گفت که انهو که صورتش مثلا گل انداخته بوده. بعد بهش گفتم خب تو چرا راستشون نگفتی که بنی مزاج حمله بکنن گروه به عبیدالله رو بکنن؟ گفت میخواستم بگم ولی یکی از این سربازای عبیدالله این کنار من وایستاده بود و من گفتم حالا اینو بگم این منو میکشه دیگه. آخه پیر مرد تو 90 سالته کمتر بیشتر، حالا فرض کن تو رو بکشن، لااقل این خرابکاری که تو عمرت کردی با شهادت چی میشه؟ پاک میشه، جبران میشه، تو چه چسبیدی به دنیا؟ توی شورای قاضی که جرأت نداری چرا وارد فتنه میشی و آلت دست عبیدالله ابن زیاد میشی و میشی شریک در شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام؟ نمونه دوم این شورای نیست، این وریه ولی ابزار لازم رو برای فتنه شناسی نداره. سلیمان ابن سرد خزائی فرمانده توابین، خوب برزم دقت بکنید که گاهی اوقات خاصیت من برای فتنه اینه که اتفاقا خونمون باشم، با راحتی زندگی بکنم، کتابمو بنویسم، مقاله‌ام بنویسم، سخنرانیمو بکنم. من برای فتنه همینجوری خوبم. نه آقا، خب اگر که باشی و اینا ممکنه اخلال کنی، خوبه نهایت کنید. عبیدالله اومد کوفه، حالا خودش تنها بود یا با معقل بود یا با 7 تا 12 تا 40 تا 70 نفر، هر چند نفر که بود، آروم آروم رؤسای قبائل رو خواست یا تهدید کرد یا تطمیع کرد یا کشت و کوفه رو تو مشت گرفت. گفت خب حالا اونایی که به حسین نامه نوشتن کیان، الف و ب و جیم و دال و ه و اینا رو خواست، اینا رو دونه دونه شروع کرد فرستادن کربلا. یعنی اونایی که نامه نوشتن خودشون باید برن کربلا و حسین رو بکشن. یکی از اینا شبسه، پیرمرد مفلوک خسرت دنیا و الاخره. عبیدالله گفت باید بری کربلا. شبس گفت من بیمارم، خودشو زد به مریضی، مثلا حالت نزاری هم داشت. عبیدالله گفت نه، الا و لابد باید بری کربلا و فرماندهی بکنی. فرستادش کربلا و دست اینو به خون ابا عبدالله آغشته کرد. سلیمان به صورت به ابا عبدالله نامه نوشته بود یا نه؟ بله. تو کوفه هم که عبیدالله حاکم بود، جای شنیدید که عبیدالله به سلیمان علیه السلام باید بگه که تو هم باید بری کربلا؟ نه. چرا؟ همین که سلیمان ابن سرد خزائی بشینه تو خونش و برای سرنگونی عبیدالله کاری نکنه، همین یکفی بل فوق الکفایه، خیلی هم خدمت کرده. سلیمان و عبیدالله 26 سالشه ولی سیاسه. فشار به سلیمان بیاره، رباط ابن شداد و سعید ابن مسیب و اینا قاطی میکنن. به همین که سلیمان شمشیر دست نگرفته، همین که جلوی سپاه فرستادن رو نمیگیره، همین که علیه ما کاری نمیکنه، بس دیگه، نشسته خونشون. ولی شبست باید بره کربلا. به سلیمان هیچ فشاری نمیاره، میگه همینجا هستی خوبه، همین بمون در کوفه. چجور ابزار و آلت دست فتنه‌گر شد؟ عبیدالله با ساکت نگه داشتن سلیمان ابن سرد خزائی در کوفه، بقیه بزرگان شیعه در کوفه هم تو سکوت نگه داشت تا عمر اسد در کربلا کار خودشو بکنه، چون همه چششون به سلیمان بود دیگه، این بزرگتر بود، مثلا سنش بیشتر بود خیلی سرش. ما که ابزار فتنه میشیم؟ بعضی وقتا با حرف زدن، بعضی وقتا با سکوت کردن. یعنی این نیستش که ابزار فتنه شدن لزوماً به معنای این باشه که ما باید بریم فتنه بکنیم، نه. یه فتنه ای را میفته، آقای فلانی، خانم فلانی، شما میتونی جلوی این فتنه رو بگیری. تو اگر سکوت کردی آلت دست فتنه گری، چون او رو سکوت تو حساب کرده. آقای فتنه ها لزوماً فتنه های اجتماعی هم؟ نه، بعضی وقتا فتنه خانوادگیه. یه خانواده هم. یا آقای یه خانومی یه محوریتی داره، همه تو فامیل او رو قبول دارن، یه گرفتاری که درست میشه، شما یه کلمه صحبت بکنی جلوی گرفتاری بند میاد، یه حرفی بزن، چرا سکوت میکنی؟ سکوت میکنی هی موضوع پیچ پیچ پیچ، بعد میبینیم اعضای یه خانواده سه نسل با هم قهرن. چرا؟ یه وقتی یه حرفی پیش اومد، یه اتفاقی افتاد، یه بزرگتری باید بزرگتری میکرد، نکرد، اونم میشه یه فتنه. خب بحث ما در باب فتنه تمام، بیایم سراغ فتنه های آخر الزمان. صلواتی خط بفرمایید. در مورد این مباحث فتنه بیایم امروز، یعنی در سال 1399 چی کار باید بکنیم، 1400 چی کار باید بکنیم. عرضم رو از اینجا آغاز بکنم که سخت‌ترین فتنه‌ها در آخر الزمان اتفاق میفته، لذا همه آماده باشید. میخواییم بریم سفر، طرف میگه سفر چجوری؟ میگیم با بهترین وسیله میریم اونجا، در بهترین جا با بهترین پذیرایی هستیم. بعد طرف میاد میگیم وسیله سفر، میگیم پیاده روی. اونجا کجاییم؟ هیچی، هر جا که شد یه پتوی میندازیم و دراز میکشیم. غذا چیه؟ نون آوردیم با آب میزنیم توش میخوریم. خب آماده نیستش که الان. اول بدانید در چه زمانی واقع شده اید. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 369 نهج البلاغه یه تصویری از امروز به ما میدن که قبلا خوندم، دوباره میخونم، بعد چند تا روایت در تکمیلش. حضرت میفرمایند که روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند. مسجدهای آنان در آن روزگار آبادان اما از هدایت ویران است. مسجد نشینان و سازندگان بناهای شکوهمند مساجد بدترین مردم زمین می باشند که کانون هر فتنه و جایگاه هر گونه خطاکاری هست. هر کس از فتنه بر کنار است، او را به فتنه باز می گردانند و هر کس که از فتنه عقب مانده، او را به فتنه ها کشانند، که خدای بزرگ فرماید به خودم سوگند بر آنان فتنه ای بگمارم که انسان شکیبا در آن سرگردان ماند و چنین کرده است و ما از خدا می‌خواهیم که از لغزش غفلت‌ها درگذرد. خب این وصف امیرالمؤمنین از دوره‌ای است که بهش میگن دوره آخر الزمان. من همینجا پرانتز باز کنم، آقا دوره آخر الزمان از کی آغاز شده؟ یعنی کی میگه که ما الان در دوره آخر الزمانی؟ روایات ما میگن تولد حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام جزء علامات آخر الزمانه، یعنی 2020 سال قبل تولد امام زمان علیه السلام جزء علامات، تولد حضرت عیسی علیه السلام جزء علامات آخر الزمانه. پس ما قطعا تو آخر الزمانی. حالا این آخر الزمان با ظهور چقدر فاصله داره؟ اون خدا عالمه. در مورد این دوره روایات متعددی گفته شده، به یکی دو تاش اشاره بکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این فرمایش رو پیامبر نازنینمون به امیر المؤمنین علیه السلام میگن، میگن که وستکون و بعدی فتنتون، علی جان بعد از من یه فتنه میاد، سماع کره سیلم خیلی سخته، یسقط و فیها درش ساقط میشه، کل و ولیجتن و بتانه، ولیج و بتانه یه وقت به معنای دوستان و خانواده، بعضی وقتا بتانه به معنای راز و سره، یعنی همه چی برملا میشه. و ذالک انده، این فتنه کیه؟ انده فقدان شیعت کل خامسه من ولد سابع من ولدک. یا رسول الله این فتنه کی واقع میشه که اینجور مردم در هم میپیچن؟ این در زمان فقدان کیه؟ الخامسه من پنجمین از هفتمین از فرزندان تو. هفتمین میشن امام کاظم علیه السلام و پنجمین فرزند امام کاظم علیه السلام که میشن حضرت صاحب ارواحنا له الفدا. این که حضرت میفرمایند در این دوره یه فتنه‌ای میاد، همه چی درش ثابت میشه، یه ذره خطرناک ترش میکنن حضرت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیأتی علی الناس زمان لا یبقا من القرآن الا رسمه. یه دوره میاد بر مردم که از قرآن جز رسمش، همین خطش، چیزی باقی نمونده. و من الاسلام الا اسمه، از اسلام هم جز اسمش باقی نمونده. یا سمعون به و هم ابعد الناس من، مردم به اسلام خوانده میشن، میگیم کی مسلمانه منو نشون میدن، در حالی که دورترین مردم از اسلام همون کسایی هستند که به نام اسلام خوانده میشن. مساجد هم عامره، مسجداشون آباده، و هی خراب من الخدا، اما از هدایت خرابه، مسجد ظاهرش خیلی شکیله اما از هدایت درش خبری نیست. فقها ذلک الزمان شر فقها تحت ظل السماء، فقهای این دوره بدترین فقهای زمانه. آقا یعنی همه فقیه ها بدن؟ نه، در میان فقهایی که، چون روایت دیگه میگه اون فقهایی که حافظن لدینه اینا هستن، برید سراغ اونا، ولی در میان همونایی که عالم دینی هستن بدترینشون در اون زمان خواهند بود. منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود، اینا به اسم دین وارد فتنه میشن و به فتنه برمیگردن، دائما در حال رفت و برگشتن تو فتنه. باز از پیامبر عزیزمون ستکون و فتنون، یه فتنه هایی میاد، یصبح الرجل فیها مؤمنا و یمسی کافرا. مؤمن، یه آدم ها از خواب بیدار میشن صبح چی هم؟ مؤمن هم. شب میخوابن؟ کافرن. یعنی تو یه روز یه نفر نمیتونه ایمان خودش رو حفظ بکنه، بین ایمان و کفر در رفت و برگشته. بعد میفرن الا من احیا الله تعالی بالعلم، مگر کسی که خداوند او رو به واسطه علم احیا کرده باشه، آگاه باشه، آگاه نباشه میخوره زمین. پس اول اینو بدونیم، ما در دوره واقع شدیم که وحشتناکترین فتنه ها شامل حال ما خواهد شد. حالا ممکنه الان بگین چه گرفتاری آخه، ما نه طالب فتنه ای نه از اون طرف از خداوند فتنه خواستیم. الان اینم عرض میکنه. پس اول بدانیم در چه زمانی هستیم. ما در دوره واقع شده ایم که از زمین و زمان فتنه خواهد بارید، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. این که فکر کنیم خیلی دوره خوش و خرمی خواهد بود، سوال ما تو این دوره چه کار بکنیم؟ دعا بکنیم خدایا فتنه نفرست، ما رو حفظ کن، فتنه باشه برای نسل بعد، ما دیگه همین گرونی هست اینا. چه کار کنیم؟ شب اول عرض کردم که گاهی اوقات فکر میکنیم که فتنه بده. خوندم که امام صادق علیه السلام میفهمند که تمنا الفتنه، فتنه رو تمنا کنید، آرزو کنید، ای خدا فتنه بفرست. واقعا؟ آره. این فتنه هایی که میاد چیکار میکنه با ما؟ بعضیاش ابتلاعات دنیاویه، بعضیا شور و قوغاست، بعضیا فتنه های قبارآلوده، یعنی یک نوع دو نوع نیست. هر کدومش که میاد یه صیقلی پیدا میکنی. خدا مراعات ما رو تو فتنه ها میکنه. آره، هر کی به اندازه ظرفیت خودش. خدا اون فتنه که به اون آدم حسابی میده به من نمیده. اما ما چیکار کنیم الان با توجه به که میدونیم دور آخر از زمان فتنه‌اش خیلی عجیبه؟ آیا ما مثل اون شب اول که امام صادق علیه السلام فرمودن تمنا و آرزوی فتنه بکنید، ما الان هم از خدا فتنه بخوایم؟ ممکنه بگیم نه دیگه، تو این دوره فتنه خواستن دور از ذهن ما، باید بپرهیزیم از فتنه. از پیامبر عزیزمون بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شب اول دوم هم عرض کردم کرونا ما رو از هم دور کرده، ولی صلوات ها بی حال نشه. هدیه به پیشگاه پیامبر عزیزمون، یک صلوات خوب خط بفرمایید. پیامبر نورانی و نازنینمون میفرمایند که لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، در آخر الزمان از فتنه کراهت نداشته باشید، از فتنه بدتون نیاد. چرا؟ فانها تبیر المنافقین، چون فتنه منافقین رو نابود میکنه. اتفاقا میخواید خوش باشید، میخواید خوش بگذره، میخواید زندگیمون روی ریل بیفته، درخواست فتنه بکنید. چون اونی که از فتنه آسیب میبینه مؤمن نیست، اونی که آسیب میبینه کیه؟ منافقه. به شرطی که ما فتنه شناس باشیم. بعد یا میگم خداوند فتنه بفرست، میفرست اول نگیزی که مشمول فتنه میشه خودم هم. چون خودم هم نمیدونم فتنه چیه، دوغ و دوشابو نمیفهمم. اما اگر من آگاه باشم، فتنه مثل چیه؟ مثل امتحانه. 10 نفر هستن، میخوایم 3 نفر رو به مقطع بالاتر بفرستیم. کی میگه امتحان بگیری؟ اونی که درس رو خونده و فهمیده و آماده امتحانه. اونی که ضعیفه و کار نکرده میگه نه حالا امتحان باشه برای یه وقت دیگه. اونی که میگه امتحان بگیرید یعنی آماده است. ما باید آماده باشیم و بگیم خدا امتحان چرا نمیگیره، مشخصی کی به کیه، و منافقین رو از بین ببری تا اینقدر ما اذیت نشیم. ما در آخر از زمان مأموریم به درخواست فتنه. خب فتنه رو کی ایجاد میکنه تو آخر از زمان؟ این نکته شاید یه ذره عجیب و ناراحت کننده باشه. ایجاد کننده فتنه آخر از زمان کیه؟ در فرمایشی از حضرت رضا علیه السلام، یکی از یاران میگه قال سمعت الرضا علیه السلام، از حضرت رضا علیه السلام شنیدم، یقول ان ممن ينتحل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال. برخی از اینایی که ادعای دوستی ما اهل بیت رو میکنن، میگه من محب حضرت رضا علیه السلام، محب امیرالمؤمنین، محب صدیقه طاهرم، اینا فتنه ای برای شیعیان ما درست میکنن، از فتنه دجال بدتره. کیا؟ مدعیان محبت اهل بیت. میشه واقعا؟ آره. آخه چطور میشه کسی محب اهل بیت باشه، فتنه ای درست بکنه از فتنه دجال بدتر؟ خب چطور میشه همچین چیزی؟ فقلتو بمازا، گفتم امام رضا چطور میشه آخه یه نفر محب به شما باشه یه همچین فتنه وحشتناکی درست بکنه؟ قال به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا. چجوری فتنه رو درست میکنه؟ به واسطه دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستان ما. انهو اذا کان کذالک، وقتی عده ای از کسایی که محب ما این کار رو کردن و این شکلی شدن، اختلط الحق بالباطل و اشتبه الامر، حق و باطل قاطی میشن، امر مشتبه میشه. فلم یعرف مؤمن من منافق، اینجا مؤمن از منافق شناخته نمیشه. چرا؟ یه وقت فتنه رو یه کافر کاملا مشخص و پرچمدار را میندازه، همه نگاه میکنیم میفهمیم. یه منافق را میندازه، یه تلاشی میکنیم میفهمیم. یه وقت فتنه رو کسی را میندازه که ما او را چی میدونیم؟ محب امیرالمؤمنین، شیعه امیرالمؤمنین، برای امیرالمؤمنین کار بکن، پول بده، نظری بده، خرج بکن، مکه برو. این آدم، بله همین آدم، فتنه ای را میندازه چون در ظاهر محب اهل بیته، همه را رو گم میکنن، یعنی احتمال نمیدن این آدم این کار کرده باشه. آقا سوابق ایشون خیلی سوابق نورانیه، گرفتاری ما همینه، ما به سوابق چی کار داریم؟ زبیر به جایی رسید امیرالمومنین فرمود ما زال از زبیر رجلا من اهل البیت، زبیر از ما اهل بیته. روایت داریم در جنگ خندق حضرت فرمودن کی میره جاسوسی بکنه ببینم چی کار دارن میکنن احزاب، زبیر گفت من میرم، یعنی جون کف دست رفت برگشت. پیامبر فرمودن زبیر برای من همانند حواریون برای عیساست. اینقدر زبیر، یه روایت داریم صدیقه طاهره و امیرالمومنین بودن علی جان غسل و کفن و دفن منو شبانه انجام بده، اگر نمیتونی به زبیر وصیت بکنم، یعنی او یک کسی رو مثلا مأمور یه خانومی کسی او بیاره من غسل بدن اگر تو محظور داری. اینقدر زبیر جایگاه داشت واسه در مقابل امیرالمومنین. یه آدم حسابی فتنه را میندازه، آقا ایشون سوابقش اینه فلان جا، رها کنید این حرفا رو. اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناسی اهلش رو میشناسی، و اعرف الباطل، باطل رو بشناسی اهلش رو میشناسی. ما تو آدما نباید گیر بکنیم و الا آدما به راحتی ما رو دنبال خودشون تا جهنم میکشن. ما نوکر حقیم ان شاء الله، این حقه، هر کی توی مسیر باشه ما ارادت داریم، هر کی هم نباشه خدا نگهدار. حضرت ابراهیم علیه السلام به آذر گفت آذر دست از این کارا بردار، گفت نه، گفت من برات استغفار میکنم، دست بر نداشت. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ گفت قد بدت البغضاء بیننا و بینکم، بین ما و شما دیگه دشمنی، انا برعاء منکم، ما از شما بریم، عمو دایی و خاله و عمه نداریم، این فلانی بوده، این بهمانی بوده، فلان جا این کار، اینا رها کنید این حرفا رو. شیعه گرفتاری درست میکنه، حضرت رضا علیه السلام میگن از فتنه دجال بدتره. خب اگر اینطوره که چی دیگه، بیچاره شدیم رفت، این آخر از زمانه، از در و دیوارم داره میباره. کی فتنه درست میکنه؟ شیعیان امیرالمؤمنین و حضرت رضا، بیچاره شدیم. اتفاقا تو همین روایت حضرت رضا علیه السلام راه خروج رو نشون دادن. اول یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم که راه برون رفت از فتنه آخر از زمان همین دوره که ما هستیم چیه. فرد میگه ما خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، در یه خیمه نشسته بودیم. گفت آقا در فتنه های سخت آخر از زمان ما چیکار کنیم؟ همین سوالی که همه ما ممکنه الان داشته باشیم. حضرت فرمودن فقال یا ابا عبدالله، کنیه اون فرد ابا عبدالله، گفتن ای ابا عبدالله، این در نزدیک در خیمه بودن، در این پارچه رو زدن کنار، گفتن یا ابا عبدالله ترا هذه الشمس، این خورشید رو میبینیم؟ پرده زدن کنار، گفت بله یا ابن رسول الله میبینم. حضرت فرمودن قلت نعم، فقال والله لامرنا ابین من هذه الشمس، والله قسم جلاله، لا تأکید، به خدا قسم امر ما اهل بیت از این خورشید آشکارتره. میشه؟ امام صادق علیه السلام فرمود کاملا واضح، حق اصلا پیچیده نیستش. آخه فتنه ها، تو به فتنه ها چی کار داری؟ خورشید معلومه دیگه، برای چی گرفتار میشی؟ چرا؟ چون دنبال خورشید نمیگردی، به هر لامپ و کرم شبتابی که یه ذره نور داره توجه میکنی، حواست به خورشید باشه گم نمیکنی. تازه راه ما از خورشید آشکارتره، که حالا اینو بعد فکر میکنم فردا شب مفصلتر بتونیم بهش بپردازیم. خب ملاک چیه؟ یعنی چطوری میشه که انقدر روشنه؟ حضرت تو همین فرمایششون گفتن مشکل چیه؟ کدوم شیعه گرفتاری درست میکنه؟ کسی که به مبالات اعدائنا، با دشمنای ما دوستی میکنه، و معادات اولیاء انا، با دوستای ما دشمنی میکنه. ملاک معلوم شد دیگه. اگر کسی در آخر الزمان رفت دنبال دوستی با دشمنان اهل بیت و دشمنی با دوستان اهل بیت، ایجاد کننده فتنه ای بدتر از فتنه دجال. این فرمایش امام رضا علیه السلامه. چی میشه آدم ها این کارو میکنن؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ گاهی اوقات بعضی ها با دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت دوستن. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 152، در این آیه آیه 52 عذر میخوام، در این آیه شریفه خداوند میفرماید که پیامبر فطر الذین فی قلوبهم مرض، اونایی که تو دلشون مرض دارن، یسارعون فیهم، با سرعت میرن سمت کفار، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگیم چرا به سمت کفار مایل شدید؟ میان میترسیم که یه گرفتاری چیزی ما رو در بر بگیره، ما رو گرفتار نکنه، آموزه زندگیمون رو بکنیم. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، انشالله که خداوند از جانب خودش فتحی یه امری برای شما میفرسته. فیصبه علا ما اثر رو فی انفسهم نادمین، اون وقت اینا به خاطر چیزایی که توی دلشون مخفی میکردن که بریم به کفار بپیوندیم با اینا همراه نشیم که آسیب نبینیم، اون وقت پشیمون میشن، احساس میکنن که آدرس رو غلط رفتن. مشکل اول که ازت رو باید تسلیم کنن اینه، اینها میرن سراغ دشمنان ما در حالی که باید با ما دوستی بکنن. دو، معادات اولیاء انا، میان سراغ دوستان ما و با اینا دشمنی میکنن. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 61، در این آیه شریفه خداوند میفرماید و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، به یه عده میگیم بیاید به سمت آنچه خدا نازل کرده، بیاید به سمت آنچه که پیامبر میگه، چه اتفاقی میفته؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، از تو برمیگردن و به تو پشت میکنن، چه برگشتن و چه رو کردنی. صدودا مفعول مطلق تأکیدی از این باب که پشت میکنن چه پشت کردنی. آقای امام رضا علیه السلام راه این که ما عامل فتنه نشیم و چی نشون میده؟ به عرضم یه ذره زیاد عنایت کنید، الان میخواییم بگیم ما چیکار بکنیم که فتنگر نشیم. فرداشا انشاءالله به این میرسیم که با همه این حرفا اون شاغول اصلی که ما باش میتونیم از فتنه خارج بشیم چیه؟ اون بماند برای فرداشا انشاءالله. الان میخواییم بگیم ما چیکار بکنیم که اون فتنگر ما نباشیم، یعنی یه مرتبه خدای نکرده من یه فتنه ای درست نکنم که اهل بیت فتنه من از فتنه دجال بدتر بدونن و شیعیان به واسطه که من میوندار قضیه هم سرشون کلا بره بگن بعید این اشتباه بکنه، بعد اشتباه رو من دارم انجام میدم و خیلی هم خوب انجام میدم. دو تا اتفاق نباید بیفته، یک، با دشمنان اونا دوستی نکنیم، دو، با دوستان اونا دشمنی نکنیم. جمع تولی و تبری، کسی تولی تبریش با هم نباشه خب قطعا دروغگویه. به امام صادق علیه السلام بودن کسی از خیلی شما رو دوست داره ولی خب با دشمنان شما بد نیست، حضرت فرمودن دروغ میگه، اصلا ملاحظه نکردن، دروغ میگه، دروغگوی بیش نیست. مگه میشه ما به ابا عبدالله برسیم بگیم یا ابا عبدالله ما به شما ارادت داریم، از اون برم برسیم به یزید بگیم به شما هم ارادت داریم، میشه؟ میشه انسان بگه من محب اهل بیتم در مقابل این مظالمی که تو عالم داره میبینه؟ هیچ. این مردم مظلوم یمن رو ببینه و لعنت نفرسته بر حکام وحشی انسان نمای حجاز، میشه؟ میشه انسان مصیبت مردم مظلوم فلسطین رو ببینه و لعنت نفرسته بر حکام رژیم صهیونیستی؟ از امکان داره هم چیزی؟ آره میشه. حضرت میگن دروغ میگه، اگه کسی با دشمنان ما دشمن نیست دروغ میگه. اونا که قبرستان بقیه رو خراب کردن دشمن اهل بیت نیستن؟ بعد اینجوری میگن یه عده. خب نه، ما نباید مرگ بگیم، اسلام دین رحمته. در قرآن کریم چند جا داریم لعنت الله و الملائکته و الناس، لعنت خدا و ملائک و مردم بر یه عده‌ای باشه. چقدر داریم اینو؟ چقدر داریم لعنهم الله؟ چقدر داریم قاتلهم الله؟ خدا اینا رو بکشه، مرد بر اینا. قرآن مگه نمیگه بهشون بگو بمیرید، موتو به غیظکم، بعد میگیم به این مرگ بگو؟ میگه نه، من مرگ نمیگم، اسلام دین رحمته. این که تو داریم که دین رحمت نیست، دین بیخاصیته. اسلام لعنت داره و رحمت داره، اینا با همن. اونایی که ابا عبدالله با تو بودن چنین چنان، اونایی که نبودن و لعن الله امتا قتلت کن و لعن الله الممهدین و لعن الله امتا سمعت بذالکه. تبری نباشه تولی دروغه، تولی بازیه. ما با اهل بیت دوستیم. امام زمان فردا اومده میگه اینا دشمنان من. آقا اجازه بدید اگه بفرمایید ما با دشمنان درگیر نشیم، چون اسلام دین رحمت. اگه اجازه بدین بیشتر در قسمتایی که شما به شیعیان میخواد خدمات بدید ما خدمتتون باشیم. من میذارم فردا به امام زمانم مشاوره بدم. من اگر کسی بغض دشمنان خدا رو در دل خودش نداره، محبت اولیاء خدا در دل اون نیست. آقا هستا، محبت بازیه، محبت مالیه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما خدا بهمون بچه میده، اسمای شما رو میذاریم، میذاریم جعفر، میذاریم علی، میذاریم حسن، میذاریم فاطمه، این مهمه، یعنی اهمیت داره. امام صادق علیه السلام فهمید چه سوالیه، حل دین الا الحب و البغض، اصلا دین جز حب و بغض چیز دیگه هم هست؟ دین همش حب و بغضه، حب برای خدا، بغض برای خدا، محبت با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. ما اگر مرید پیغمبریم، قرآن در مورد پیغمبر میفرماید که محمدان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. والذین معه، اونایی که با پیغمبرن که خدا انشالله به حق ابا عبدالله ما رو مصداق این آیه قرار بده. والذین معه چجورن؟ رحما اشداء، اشداء و علی الکفار رحما و شاقول. از این واضح تر میگه با کفار شدیدن، بی تفاوت نیستن. خب آقا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ الان بالاخره داره رژیم حجاز بمباران میکنه، تلویزیون نشون میده خبر رو، میتونی دستتو مشت کنی یا نه؟ میتونی بغض کنی؟ میتونی بگی اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد؟ اینو که میتونی بگی که. اما این که خب نه، من به یمن کاری ندارم، بزنی ببین اون شبکه چی داره. اومدن به امیرالمومنین گفتن بسرب نرفتاد حمله کرده فلان جا، ریختن گفتن تو خونه ها. حضرت گفتن چی کار کردن؟ گفتن ریختن یه زن یهودی اینا از یکی خلخال دزدیدن، بقیه زن ها هم گریه میکردن، بچه ها گریه میکردن. حضرت امیر طوری خطبه میکنی میگه اگر مرد مؤمنی بشنود که از پای یک زن یهودی خلخال باز کردن و از این غم بمیره قابل ملامت نیست. یک زن یهودی انسانه. بعد میگیم داره به مسلمان ها ظلم میشه، هیچ کاری نمیتونی بکنی؟ یه سوره قرآن بخون، یه دعا بخون، یه لعنت بفرست بر این وحوش آخر از زمان. اینجوری میکنه. من اهل لعنت و مرگ نیستم، اسلام دین رحمته. اینی که شما فهمید خیلی معذرت میخوام، دین ماسته، دین رحمت نیست. یه دین بی تفاوتیه، هر کی راه اومد یه با همه خوبیم. ما یه دونه زدی این بریدونه بزنم این بر که تقارنش برقرار شه. از اون برم تولیه، محبت با دوستان اهل بیت. ما چیکار کنیم برای محبت؟ عرض کردم ما مردم چند تا بچه اشتراک با هم داریم. واقعا میشه ما تو این ایام گرفتاری کاملا بزنیم به در بیخیالی؟ حالا یه اتفاق افتاده، یه کرونایی شده، یه سختی. عزیزان، برادران، خواهران، تو این ایام بسیاری از مؤمنین زیر فشاری قرار دارن که کمتر تجربه کردن. اون کارگری که شما دعوت میکردی خونت میومد کار میکرد 50,000 تومان 100,000 تومان میشه کف دستش، الان 7-8 ماه کسی او رو نمیخواد، به او کار نمیده. تا حالا به فکر او افتادی؟ دعوتش کن یه روز به این بهانه، حالا مثلا خانم خونه تنها هستن، بیاد مثلا دوتا پنجره تمیز بکنه، یه پول بیشتری بذار، یه مقدار گوشت هم بگو یه قربونی بوده، به داد برسیم، رها کنیم به امید خدا. حالا چی شده مگه؟ مدتی قبل یه خانومی تو همین ایام یه گردنبندی رو بر من فرستاد که تو این همدلی مؤمنانه شما اینو هزینه کنید. ما قیمت گرفتیم، گفتم 26.5 میلیون میارزه. گفتم خیلی خوب اینو بفروشید. به بچه های کلاس ها گفتم هر کی کارگر روزمزد میشناسه که او گرفتار شده توی این کار نداره معرفی بکنه، گفتیم مثلا نفری 500,000 تومان بدی. بچه ها معرفی کردن، یه باری شد 183-184 نفر. خب الحمدلله اون مجموعه کلاس های صندوق صدقاتی داریم، گفتیم بقیهش تا 92.2 میلیون رو کمک کنیم. باش این هرچی واسه پول زیادی که جمع شده بود اینا رو هر کارگری 500,000 تومان بچه ها کمک کردن. یکی دو شب گذشت، من سفر بودم، یه بنده خدایی زنگ زد که آره مثلا یکی سه از این شکلی و اینم کارگر روزمزد و فلان. بهش گفتم باشه مشکل نداره، یه مقدار کمی پول مونده، بگو که مثلا براش واریز کنیم. واریز کردیم. من پس فرداش بود اومدم تهران و این اومد اتاق ما، وارد شد بی بسم الله رو نگفته زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ گفت این بنده خدا پولو که براش ریختین زنگ زد به من زار میزد که یخچال کوچولوی تو خونه داشتیم این خراب شده بود. خانم گفت این یخچال درست نمی کنی؟ بهش گفتم درست کنم که چیکار کنیم؟ هیچی تو یخچال نشدیم، هیچی ها، آبم از شیر میخوردیم. این پول دادی یه چند تا چیز خریدیم و یه پولی هم خرج تعمیر کردیم. زار میزد. تو این شرایط ما میتونیم نسبت به هم بی تفاوت باشیم؟ حالا یه کسی بابا بعضی از ما دستمون الحمدلله والمنه به دهنمون میرسه، اما یه عده گرفتار بودن الان دارن نابود میشن. هر کی تو فامیل خودش، بستگان خودش، همسایه خودش یه رصدی بندازه با حفظ حرمت، یه جوری از طریق غیر مسلم، آقا شما 5 کیلو گوشت در خونه ما هم که بدی بگه قربونیه من بهم بر نمیخوره، چه برسه به بنده خدا که گرفتاره. دعوتش کنید خونه مثلا برای کار میاد یه میوه بیشتری بگیری، خانم خونه بگه با این همسر ما هم دستش به کم نمیره، زیاد گرفته، تو رو خدا یکم شب شما ببر یه میوه بذارین تو کیسه طرف ببره. بعد یه روزی میریم امثال بنده، نماز و روزه و حج بنده که تکلیفش معلومه، که خودم که میدونم که جز درویی و کلک بازی هیچی تو وجودم نیست، میرم اونجا میگن آقا یه جایی با کمک تو غبار غم از چهره یک شیعه امیرالمومنین برطرف شده، دست منو میگیرن. عرضم تمام. انشالله اگر عمری باقی بود فردا شب میریم سراغ ادامه بس و بسمون رو جنبندی میکنم. شب نهم این محفل بریم در خونه ابوالفضل عباس سلام الله علیه، صلی الله علیک یا ابا بعل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. قال الراوی لما لم يبق مع الحسین الا اخوه العباس. راوی میگه وقتی هیچ کس غیر ابوالفضل عباس دیگه باقی نمونده بود، جاء الى الحسین یطلب منه الاذن بالقتال. ابوالفضل اومد خدمت ابی عبدالله، گفت آقا دیگه بذار برم. قائلا هل من رخصه؟ فبک الحسین بکاهن شدید. ابوالفضل بگه آقا برم. ابی عبدالله بلند شروع کرد گریه کردن. ثم قال یا اخی، داداش، انت صاحب اللوای، تو پرچمدار منی، فاذا مزیت تفرق عسکری، تو بری سپاه من اصلا میپاشه. ابا عبدالله غیر از شما و ابوالفضل که کسی باقی نمونده، گوش فقال العباس قد زاق صدری و سئمت الحیات و ارید ان اطلب بثاری من هؤلاء المنافقین. آقای من ابا عبدالله سینم تنگ شده، دیگه نمیخوام زنده باشم، میخوام برم انتقام خون بچه ها رو از این منافقین بگیر. فقال الحسین علیه السلام، ابی عبدالله فرمود اذن اطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اگه میشه عباس جون برو یکم آب بیار. عباس اومد و گذشت آنچه گذشت تا لحظات آخری که عباس ندا داد که برادر، به فریاد برادرت برس. لما وصل الحسین الى اخیه ابوالفضل نزل عنده، ابی عبدالله اومد بالا سر ابوالفضل عباس نشست. اخذ الرأسه، سر او رو گرفت، ترکه فی هجره، سر ابوالفضل گذاشت زانو. ثم جعل ينظر الى يديه القطيعتين، ابی عبدالله یه نگاه کرد به دستهای قلم شده و رأس المفلوق به عمود من حدید، نگاه کرد به سر مبارک ابوالفضل که چه شده، و جسده الذی تناثر لحمه من ضرب السیوف و طعن الرماء و رمی السهام، نگاه کرد به اون بدن پاره پاره ای که شمشیر خورده، نیزه خورده، تیر خورده، و هو یبکی و ینادی وا اخا. ابی عبدالله گریه میکنه، ندا میده داداش عباس. و حصل عباس به حرکت این درسه، اول فضل عباس احساس کرد یه چیزی کنار سرش داره تکون میخوره. فزن نه ان رجل من الاعداء یرید و حز رأسه، اول فضل احساس کرد یه کسی میخواد سر او رو جدا بکنه. فقال بالله علیک امهلی حتی یأتی الی ابن والدی، گفت تو رو به خدا قسم میدم سر من از تنم جدا نکنی یه باری دیگه حسین رو ببینم. فقال الحسین علیه السلام ابی عبدالله، گفت اخی عباس انا اخوک الحسین. حسین رفع العباس و رأسه، اول پس سرش رو بالا گرفت و وضعه علی التراب، سرش رو گذاشت روی خاک. فأخذ الحسین و وضعه فی حجره، ابی عبدالله دوباره سر اول فضل رو به آغوش گرفت. و عاد العباس، عباس دو مرتبه سرش رو گذاشت روی زمین، دو مرتبه ابی عبدالله، ثم اخذ الحسین رأس العباس، ابی عبدالله سر ابوالفضل رو گرفت و وضعه فی حجره، گذاشت رو دامن خودش. و عاد العباس فرفعه ثالثا، ابوالفضل دو مرتبه سرش از دامن ابی عبدالله برداشت گذاشت روی خاک. قال الحسین علیه السلام اخی عباس لماذا تصنع هکذا، عباس چرا اینطوری میکنی؟ چرا سرتو از دامن من رو خاک میذاری؟ قال اخی یا نور عینی کیف لا اصنع هکذا، حسین جان من چرا این کارو نکنم؟ و انت الان جئتنی و اخذت به رأسی، الان تو اومدی بالا سر من، سر منو گرفتی تو دامنه، ولیکن بعد از ساعت من یرفع و رأس گرد. حسین جا یه ساعت دیگه کی میخواد سر تو رو از رو خاک بردار سر تو دامنه؟ الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يمنعون.